أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره اعلا به آیه شریفه والذی اخرج المرعا رسیدیم. قبلش فرمونده بودند که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا. مرعا از لغت رعیه، رعی به معنای حفاظت از یک شیء و تولی اونه. لغت معروفش هم رعایت، رعایت کردن به معنای این که از اون شیء حفاظت بکنند، از اون شیء مراقبت بکنند، او رو متولیش بکنند. تقابلش هم گفتن با احماله، کسی که یک شیء رو رعایت میکنه در نقطه مقابل کسی است که نسبت به اون شیء احمال میکنه، نسبت به اون شیء بی‌توجهه. طبیعتا از مصادیقش هم چوپانیست، کسی که رعایت حال گوسفندان رو میکنه در حقیقت داره اونها رو تولی میکنه، رعایت میکنه. البته راعی القوم هم داریم که بعضا به همین جهت میگن چوپان مردم. راعی لغتا به معنای چوپان نیست، به معنای همون مراقبت کننده و محافظت کننده و متولیه. حالا راعی گله اگه باشه میشه چوپان، راعی امه باشه میشه حاکم. و در خطبه معروفی که دیگه حتما هم خوندید و به قول آقای محقق پاکتش هم گرفتید، به راع مثل یزید که تعبیر امیر سید و شهداست، این به تعبیر نیست که این چوپون پیدا کنن، نه، یعنی همون حاکم. اما لغت رعی با عین به معنای گیاه و علفه و ارعا هم جمعشه، ارعا. حالا چرا میگن؟ شاید به واسطه این که خب میبرن چراگاه و زیاد میدادن، آرام آرام بیشترین کسی که تولی داشت و مراقبت میکرده چوپان ها بودند، به این هم سرایت پیدا کرده و در این تسمیه شده. اما لغت مرعا دو تا معنای خیلی مختلف داره که باعثم شده ترجمه های قرآن در اینجا بسیار متشتت بشه. اکثرا مرعا رو به معنای چراگاه، مرتع معنا می کنند، یعنی اسم مکان می گیرند، جمعشم مرعا میگن که مرعا یعنی چراگاه، محل چرا. اما برخی که اون وقت تو عربها برید این بسیار بیشتره، یعنی مفسرین عرب همه مرعا رو کلع معنا کردن، کلع یعنی گیاه، خود علف. و حالا گیاه خشک و تر، یعنی چه اون یونجه تازهی که میچینند و به حیوانات مثلا میدند، چه اون گیاهانی که خشک میشن، خشک میشن و حالا چه به حیوان بدن چه ندن. لغت مرعات رو عرب ها به معنای چراگاه میگیرند. البته همین الان هم مرعا در این فرهنگ هایی که زبان فارسی را عربی به فارسیه به معنای چراگاه معنا شده، ولی در اینجا هم فخر رازی هم ابن عاشور اینها که نگاه بکنید اصلا احتمال این که مراد از مرعا چراگاه باشه رو ندادن، اینجا گفتن نه این به معنای کلعه. حتی از ابن عباس نقل شده که مرعا به معنای گیاه سبزه، یعنی اون گیاهی که الان بالفعل جزء سبزیجات حساب میشه، اگه خشک بشه بهش مرعا نمیگن. کلو ورعو انعامکم، که ورعو دوباره به معنای این مراقبت بکنید یا بدهید. در آیه دیگه هم می‌فرماید اخرج منها ماءها و مرعاها. تعبیر هم دقت کنه، دوباره اخرجه هم در اینجاست هم در اونجا راجع بهش صحبت میکنیم. اخرجه آب زمین رو و گیاه زمین رو، نه چراگاه رو. عطف به ماء مرعا یعنی گیاه، هم از زمین چشمه خارج کرد، اخرج منها ماءها و مرعاها، یعنی گیاه ها میشون. تقریبا من اون مقداری که ترجمه ها رو امروز دیدم شاید بالغ بر سه چهارم یا شاید چهار پنجمشون به چراگاه معنا کردن، بعضی ها هر دو رو آوردن تو ترجمه و ندرتن ترجمه های فارسی که گیاه گرفتند، گفتن مراد گیاه. اما نکته اصلی این که با توجه به قرینه اخرجه و حرف ابن عباس که خب جزء مفسرین طبقه یکه، بگیم مراد سبزیست خیلی بهتره، یعنی مراد خود گیاهه نه مراد چراگاه. اون وقت اخراج رو اگر بخوایم معنا کنیم بگیم اخراج چراگاه، باید بگیم یعنی به وجود آوردن چراگاه، یه نوعی مجازه. اما خود مرعا شد چطور شده به معنای گیاه؟ گفتن دو احتمال توش هست، یکی این که مصدر میمی باشه و مصدر به عنوان اسم مفعول زیاد به کار میره، یعنی این که شما خلق رو به معنی مخلوق به کار میبرید، این خلق الله یعنی مخلوقات خدا، اینجا مصدر منتها به معنای مفعوله. مرعا یعنی چریدن، اما اون به چه معنایی برشه رفته؟ ما به رعی، اون چیزی که درش می چرند. این یه احتمال. یه احتمال هم بگیم نه مرعا اسم مکانه، منتها مجازن بر ما فی المکان اطلاق شده، مثل مثلا وادی اسم دره‌ست، اسم اون منطقه است، ولی بر آب هم اطلاق میشه، به آب هم میگن وادی، به اون آبی هم که در وادی جریان داره میگن وادی. پس ما اگر مصدر میمی گرفتیم گرفتار مجاز نمیشیم. اخرج مرعا یعنی مخلوقات رو، اون گیاهان رو از زمین بیرون آورد. اگر اسم مکان گرفتیم به معنای گیاه، یه مجازی باید مرتکب بشیم که اسم مکان رو به مافل مکان سرق بدیم. اگر مرعا گرفتیم به معنای چراگاه، اون وقت باید یک مجازی در اخراجه به کار ببریم، اخراج مرعا رو بگیم کنایه است، یا حالا مجاز در ایجاد مرعا، در خلق مرعا، در سبز کردن مرعا، در احیاء مرعا، در احیاء مراتع، یه همچین معنایی بگیریم. اما گفتم اونی که مؤید داستانه اون آیه اخرج ما اها اخرج منها ما اها و مرعاها، اونجا عطف به ما آب و گیاه راحت‌تر خیلی معناشه. بعدم خب مفسرین عرب گفتن، ابن عباس هم گفته گیاه، تقریبا از این جهت به مشکل نمیخوریم در معنا. رضا اگر بخوای معنا بکنیم، ما هم مانند برخی از اون مترجمینی که عقل هستن گیاه معنا میکنیم. اما یه سوال، نکته اول، چرا نفرمود اخرج نباتها، گفت مرعا؟ والذی اخرج نبات میگفت. حالا جدای از این که فاصله باید رعایت میشد و قافیه حالا مثلا رعایت میشد، یه نکته ای مفسرین گفتن که اگه میگفت نبات، خب این شامل اون چیزهایی که خود انسانها میکارند هم میشه، و اون وقت اینا ممکن بود بگن نه خدا اینا رو بیرون نیورده، ما خودمون کاشتی. در چراگاه کن، چون هیچ نقشی انسان نداره، سبز شدن دشت، سبز شدن مراتع 100% خارج از اراده انسانه، خودش خوش میشه، خودش هم سبز میشه. به این جهت بیشتر فعل الله درش برای اون عرب جاهلی که اون وقت بود جا می افتاد. کمان که شما الان اگه برید یه روستا، به حالا کسایی که عوام هم هستن، بگی آقا ببین خدا این زمینی که شما گندم کاشتی و گندم در آورد، اون میگه بس من چه کارم، بیل زدم. اما اگه بگی ببین آقا تمام این دشت رو بهار سبز میکنه، غرق گل میکنه، او بیشتر میپذیره که اما خودش درش نیست. لذا تعبیر اخرج المرعا که ناظر به اون گیاهانیست که بیرون از حوزه کشاورزی انسانند، در مقام توحید و در مقام بیان خدای متعال و صفات خدا و وجود خدا، اوقعف نفوس بهتر میشینه به دلام. البته چرا، بالاخره آره خودشون هم نداشتن که، کشاورز دیده بودن تو عالم که بعد هم نه، کلی به قول ایشون درخت داشتن، کلی خرما داشتن، موارد داشتن. البته در آیات دیگه اون وقت اونو میگه که هر آنچه هست خداست، چه اونایی که شما میکارید، چه آیات دیگه. علم تر الى الله، علم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، خدا آب میفرسته، چشمه ها از ارض میزنه بیرون، ثم یخرج بهی زرعا، یخرج بهی زرعا مختلفا الوانه، سپس از او زراعت بیرون میاره. باز اینجا به خدا نسبت میده، خدا اخراج میکند زرع مختلف و لون را. اما در اینجا بیشتر ناظر به اون گیاهانیست که از حیطه بشر خارج. یا در آیه دیگه این میفرماید هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، هم آبتونه هم درختهایی که تسیمون، صائمه زکر، یعنی میبرید اونها خود به خود میچرن در مقابل معلوفه. این از این آیه. باز هم با توجه به آیه بعد نسبت به این آیه نکاتی داریم با هم بیان میکنیم. بعد میفرماید فجعله غصاء احوا، قصا لغتا قسل کلام یعنی سخن سنجیده گفت. قسل قسل وادی گین و سه سنخته، یعنی برگهای خشک در دره انباشته شد. دیدید برگها باد میبره همه رو یه جا تپه میکنه، دپو میکنه. قصد نفس یعنی حال تهوع طرف گرفت. قصد الارض به نبات میشه زمین پرگیاه و سرسبز شد. قصت اون با گاب تفعیل فعل قصت الارض دقیقا معنا رو عکس میکنه. خود قصا که قصا ازش گرفته شده هر شیء خفیف بی ارزشی که از موقعیت افتاده از صورت خودش هم خارج شده. یعنی مثلا برگ باید گرد خیلی منظم باشه، وقتی خشک میشه مچاله میشه، از صورت خودش خارج شده و رغبتی هم بهش نیست. اینا همش گفتن قیوداتیست که در قصاع هست، یعنی یه چیزی که بسیار بی‌ارزشه و تغییر شکل داده. فخر رازی جایی وقتی بیان میکنه، ببخشید مرحوم آقای مصطفی جایی که بیان میکنه میگه مختلط متفرق، چیزی که هم چیز با هم خلط شده متفرق شد، یه جای دیگه معنا میکنه چیز خفیف بی ارزش. خب آیه رو ببینیم، میفرماید الذی اخرج المرعا، خدایی که گیاهان سبز رو رویاند از زمین بیرون آورد، بعد فجعله غصا، بعد اونها رو خشک کرد. اول رویاند تمام مراتع سبز شدن، بعد همشون خشک و از شکل افتاده شدند، خیلی بیریخ از کار در اومدن، اون حالتی که داشتن از دست رفت، کل اون حالت به نوع دیگری شد. در آیه دیگه یعنی لغت غصا موجوده، دوبار در قرآن به کار رفته، فاخذت مصیحت بالحق فجعلناهم غصا، یک فریادی برآمد، صیحه‌ای کشیده شد، اونها رو تبدیل به غصا کرد، یعنی از شکل و شمایل انداخت، همشون کأن خشک شدن، بی ارزش شدن، خفیف شدن، اون صورت خودشون رو از دست دادن، تغییر شکل شدن، به تعبیر امروزی ها زامبی شدن، یه جوری از حالت واقعیشون در اومدن. اما لغت احوا، لغت احوا درش اختلاف مهمی وجود داره، اختلافش هم از حیث مبدأ اشتقاقشه، هم از حیث معناشه، که باعث شده معنای اصلی آیه هم یه تغییر جدی پیدا بکنه و مهمتر از معنا تجزیه ترکیبش. احوا بعضی ها گفتن از ریشه حبتس، حبه تی آخرش تی گرده دو نقطه، سه دو نقطه آخر تی گرد، حبه یعنی سیاهی، منتها سیاهی که نه خیلی شدیده. بعضی ها معنا کردن یعنی سمره، سمره با سین یعنی گندمی، گندمگونی که میزنه به سیاهی. حالا شاید مثلا ما بگیم سیاه بور، یا بگیم که سبزی که به سیاهی میزنه، یه گندمگونه سبزی که خیلی سیاه میزنه. بعضی هم گفتن حوه یعنی اون رنگی که در اثر رطوبت سیاه میشه، یعنی یه شیئی که وقتی رطوبت میگیره آرام آرام رنگش رو از دست میده، سیاه میشه. به این میشن حوه. احوا از این گرفته شده، احوا یعنی برنگ حوه. مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه نه، احوا از ریشه حویه است. حویه یعنی اشتغال، هم احتواء میگیم. این محتویه چیه؟ این محتویه چه چیزیست؟ میگه احوا یعنی رنگی که شامل همه رنگ هاست، یعنی رنگی که همه رنگ ها رو در بر داره. بعد هم میگه این بی نظیر از حیث تعبیر، که گیاه ها رو دیدید وقتی به خصوص پاییز میشه، سرد و سرخ و سفید و آبی، همه رنگ ها توش هست، قهوه‌ای و نارنجی و. میگه این تبدیل میشه به قصایی که احواس، یعنی هم قصایه از شکل افتاده، بیریختم شده، زمنم هم همه رنگا توش هست، محتوی همه رنگها هست، یک نوعی رنگارنگه، یک جوری زرد و قرمز و سرخ و قهوه‌ای آبی، همه چی توش ولوه. البته حالا آبی کمتره، ولی کبود میشه گفت هست. خب این ایشون از این گرفته. هر دو اینها احوا رو منفی گرفتن. این تا اینجا دو معنا گفتن، فجعله غصاء احوا، یعنی این سبززار رو، اگه مرعا رو به معنای سبززار بگیریم، یا گیاهان رو، خداوند ابتدا اخرج المرعا بعد فجعله غصاء، اونها رو ادریخ میندازه، خوش میکنه، بی ارزش میکنه. کدام غصا؟ غصایی که این صفت دارد، احواس. حالا یا بگو سیاهه، یا بگو گندمی تیره است، یا بگو غرق رنگهای مختلف، رنگارنگه، که به خصوص پاییز پس رنگهای عجیب و غریبه دیم. این احوا طبق این دو بیان میشه صفت غصا. خب چرا رنگاشون عوض بدن میشه؟ طبیعیه که باد، سرماس، آب، خود آب یعنی باران، همه رو باعث میشه که چی بشن؟ باعث میشه تمام اینها بگندن. دیدید اصلا باعث برگها پوسیده میشه، حالت رنگهای مختلف پیدا میکنه، به خصوص از شکل میفته، یا خود باد میبره گوشه اینها رو پراکنده میکنه، به هم میماله، سایش ایجاد میکنه. اما در مقطع مقابل یا آقایی از مفسرین و عیزن از ادباء بزرگ عرب به نام فراق و یکی دیگه به نام ابو عبیده، این دوتا گفتن نه، این اصلا قصا اینجا منفیه، ولی احوا یعنی سبز خیلی پررنگ، و این احوا اصلا صفت قصا نیست، صفت مرعاست. صفت یعنی در حقیقت مفعول دومه. آیه اینجوریه، اخرج المرعا احوا، مرعا را سبز تیره کرد، مرعا را اخراج کرد سبز تیره، یعنی مرعا را تبدیل به سبز تیره کرد. حالا میخوای بگو مرعا یعنی چراغا، میخوایم بگو مرعا یعنی گیاه. مرعا را سبز تیره کرد. اون وقت بین مفعول اول و مفعول دوم اخرجه یه جمله معترضه گذاشته، فجعله غصا. میگیم مگه در عرب شایعه؟ میگه بله. مثلا در آیه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، این انزل علی عبده الکتاب قیما، این قیما مال اونه. انزل علی عبده الکتاب یه چیز با ارزشی انزال کرد، اما ولم یجعل له عوجا، عوجا قرار نداد. اون وقت این در اینجا احوا همون اشاره به مدهامتانه، مدهامتان و من دون هما جنتان، دو تا باغ بسیار بزرگه که مدهامتانن. مدهامتان از ریشه ادهام اومده، ادهام یعنی سیاه شدید، سیاه بسیار شدید. گفته این یا سبز شدیدی که به سیاهی بزنه، این اینجا همینه. میگه اخرجل مرعا فجعله غصاء احوا، یعنی اینجوری باید بگید. اگر هم بخواید بگید معنا داره، بخواید فارسی بگید، خداوند مرعایی که اون مرعا رو بعدها غصاء کرد احوا اخراج کرد. فجعله غصاء میشه نعت برای مرعا. اخرج المرعا فجعله غصاء، اخرج المرعا احوا. خدا این مرعا را سبز تند قرار داد، سبز تند اخراج کرد. کدام مرعا؟ مرعایی که فجعله غصاء، مرعایی که اون را غصاء قرار داده بود. آره این به هر حال یه مفسری، یک آدم مثل فرائه، یعنی جز طبقه اوله. اینا رو اگه امروز کسی میگه ممکنه کسی نقلش نکنه، ولی بالاخره اون طبقه اول مفسرین به خصوص اون اوائل تو این کسایی که هستن نزدیک تن. نه اونا که بتونستن بگیرن مشکل نداشتن، لغت احوا رو به معنی سبز روش، سبز مثبت گرفته، گفته غصا است، خوب که خوب نیست. خب این هم از این مسئله. فا در داستان یه نکته ای داره که خب الذی اینجا داشتیم، الذی اخرج المرعا فجعله، این فا چیه؟ فا در اینجا گفتند که میخواد همین وسط کار یک تفریع بلا فاصله رو بگه، اشاره کنه به این که بعد از زندگی مرگه، همون اول کار تکلیف شما را معلوم بکنه. همون آیه ناظره به این که الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوتا ثم جعل من بعد قوتا و من بعد قوته ضعفاً و شیبه، ضعیفید بعد قوی میشید دوباره ضعیف میشید. این فا تفریعه، پس نکته اولش این که اشاره به مرگ پس از زندگی هم هست. از ابتدا میگه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، بعد کن در قالب یک عبارتی شما رو به زندگی پس از مرگ هم ارجاع میده، میگه شما که امروزم خیلی سالار و سرپنجه‌ای، تا آنی که از یک مگس رنجه‌ای، این همون که تو هم بلا فاصله میادان فاع تفریعی داره، بلا فاصله مرگ هم بر شما خواهد آمد. لذا گیاهان هم ببینید چجوری بودن، گیاهان اینجوری بودن که همشون گیاهان تر و تازه بودن، اما اینها بلا فاصله خشک شدن، اینها بلا فاصله از بین رفت. یه نکته دوم یه ممکنه این فا داشته باشه و اونی که فا سببیت باشه. یه تعبیری در عربا دارن، لدو للموت و ابنو للخرابی، میگه اصلا لدو به دنیا بیایید برای چی؟ برای که بیمیرید. بسازید برای چی؟ برای این که خراب شید، خراب شود اون چیزی که میسازید. اینم فاء تفریح، فجعل او قصاء، اصلا اخرج المرء همه رو میاره چه از بین ببره. این به نوعی میتونه ناظر به این هم باشه که شما در این دنیا میایید که برید. ببینید اصلا خدای سبحان اخرج المرعا که چی؟ چرا مرعا رو میاره؟ که خوشش کنه. اینجام شما همینجورید، میاره که ببره. اصلا این دوره دوره گذاره، دوره عبوره. این فاعه نمیگه هو الذی، هو که نداره، الذی اخرج المرعا جعله غصاء فجعله غصاء. مرعا رو میاره که این مرعا رو خوش کنه. این هم یه نکته تو کلمات برخیشون هست. آخرین نکتمون این که یه مسئله مهمی است و اون این که در آیه میگه بدونید فقط احیا از خدا نیست، اماته از خداست، همه چی از خداست، یحیی و یمیت. لذا اینجا نمیگه اخرج المرعا بعد خود به خود خوش میشه، نه، اخرج المرعا و خود همین خدا جعله و غصاه، هم سبز کردنش با اوست هم خوش کردنش با اوست. یک آیه دیگه است بعدها مدنی است، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا باشید مرگ میاد سراغتون، تو برج‌های بلند هم باشید میاد. بعد میگه انتصب هم حسنتو، اگه خوبی بهشون میرسه فیقول و حاضری من اندلله، میگن آقا این که مال خداست، و انتصب هم سیعتون یقول و حاضری من اندل، بدی بهشون میرسه میگن این مال تو. یعنی خوبی ها رو به خدا، بدی ها به پیغمبر، تازه با خدا هم بد نبودن ها. بلا فاصله میگه نه، کلون قول کلون من اندلله، همش از خدا، اماته از خداست، احیا از خداست، اصلا فعل در عالم از خداست. لذا در اینجام هم فاعل فجعله نمیده بگه فجعله قصاء، اینا قصاء شد، نه، هم اخرج المرعا هم جعله خداوند او رو قصاء قرار داد. با توجه به اون چیزی که گفتیم به نظر میرسه با توجه به معنایی که از مرعا گفتیم، مرعا رو همون گیاه گرفتن بسیار بهتره. و این قول فرا هم به نظر میرسه قابل اعتناتر و لطیفتره. این گونه معنا کنیم که خداوند اون کسیست که، رب شما اون کسیست که اعلاست و اون اعلا اخراج میکند گیاهان را، اون گیاهانی که پسانها را خشک و از ریخت انداخته خواهد کرد، اخراج میکند گیاهان را به سبزی تند. بین همین بیان، یعنی همین وسط حیات، مرگ رو قرار میده که هیچ یادتون نره که همین وسط کار ممکنه ناگهان بانگی برای خاجه انشاءالله بقیه شد.